بسم الله الرحمن الرحیم. 188مین جلسه درس اسفار جلد ششم صفحه 354 استاد جوادی آموری 25/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل نهم. فی اعتزاد ما ذکرنا من الفرق بین ارادت الله سبحانه و بین ارادتنا من طریق روایت و نقل. وقتی مسئله اراده را با برهان عقلی تثبیت کردن و روشن کردن که اراده برای خدای سبحان ثابت است و عین ذات حق است و مصداقاً عین علم و نظام اصله است و مفهوماً همون ابتهاج ذاتی است، به اشکالات وارد در مسئله پرداختن که اگر اراده عین علم یا عین ذات باشد محظوراتی دارد. اشکالاتی که در فصل 8 گذشت مقداری از اونها راجع به اصل اراده بود، چه اراده قدیم چه اراده حادث، و مقدار از اونها راجع به عینیت اراده علم و ذات بود. گرچه عنوان فصل 8 نشون میداد که اشکالات درباره اتحاد اراده با علم و عینیت اراده با ذات مطرح است، ولی اشکالات مطرح شده در فصل 8 اعم بود. یک قسمت برای اصل اثبات اراده چه قدیم چه حدود حادث تر شد، یک قسمت برای عینیت اراده و علم بازاد. آخرین اشکالی که در فصل 8 ذکر کردن این بود که اگر اراده ذاتی اثبات کردید که اراده حق عین ذاتش باشد و یا عین علمش باشد که علم عین ذات است، این با نصوص و روایاتی که اراده را زائد بر ذات می داند و از صفات فعل می شمارد مخالف است. مقدار از اون روایات از کتاب شریف کافی خونده شد و برخی از اون روایات هم از کتاب شریف توحید مرحوم صدوق. در روایت های توحید مرحوم صدوق به صراحه از معصوم علیه السلام رسیده است که اراده من صفات الفعل. در روایات کافی این صراحت نبود، ولی ظهور تام داشت که اراده حادث است. عناوین این روایات نوعاً بالاجمال اشاره شد. مرحوم صدر المتعلهین وفاقاً لمحقق داماد اون اشکال رو حل کرد. برای اینکه زمینه فکری را که مبادا کسی خیال کند نصوص اهل بیت علیهم السلام با براهین عقلی ناسازگار است و یا براهین عقلی در برابر وحی قرار گرفته است، یک فصل مستقلی را به شماره فصل 9 باز کردم تا روایات را طرح کنم و نظر نهایی درباره روایات را بیان کنم. قبل از ورود در روایات یک مقدمه کوتاهی ذکر میکنن، بعد به بعضی از آیات اشاره میکنن، اونگاه به مسئله روایات میپردازن. مقدمه کوتاهی که در اول فصل نهم ذکر میکنن برابر با اون مطلبی است که استاد بزرگوارشون مرحوم محقق داماد در قبسات صفحه 322 طبع جدید ذکر کردن که بسیاری از عبارتها شبیه هم است. اون این است که قبلا گذشت اراده در ما به عنوان یک موجود متفکر مختار یعنی انسان نوعاً زائد بر ذات است و غیر از علم است و غیر از شوق است و غیر از تحریک اعضا و عضلات، زیرا ما اگر خواستیم کاری انجام بدهیم اول اون کار را میفهمیم، بعد درباره سود و زیان اون کار نظر میدیم، خواه نظر جزمی، خواه نظر ظنی، خواه نظر عقلی، خواه نظر تخیلی و ماننده. وقتی که نظر دادیم و ثابت شد که این سودمند است و لازم، اونگاه شوق پیدا میکنیم. وقتی شوق پیدا کردیم، این شوق مؤکد میشود. وقتی شوق مؤکد شد، به مرحله ارادت میرسد. و اگر اراده کردیم که همون تصمیم اختیاری است یا فعل عقلی است، کار عقل عملی است، این قوای تحریکی در اعضا و عضلات و اعصاب شروع به فعالیت میکند و این اعضا رو به قبض و بست وامی دارد. با قبض و بست اعضا و عضلات کار در خارج محقق میشود. پس وقوع یک کار مانند نوشتن یک مطلب که فعل اختیاری است، مسبوق به مبادی چهارگان است: اول علم، دوم شوق، سوم اراده، چهارم تحریک اعضا و عضلات. اگر این مبادی چهارگانه حاصل شد، فعل در خارج محقق میشه. در اینجا چند نکته است که قبلا بیان نکردن و اینجا بیان میشود. وان این که قبلا فرمودن ما کاری که انجام میدهیم، اول تصور میکنیم، بعد تصدیق به فائده داریم، بعد اراده پیدا می شود و بعد شوق، اونگاه میلی در اعضا و عضلات پیدا می شود. این را در صفحه 342 همین جلد ششم بیان کردن. در صفحه 342 همین جلد ششم فرمودن: والغرضو ان الانسان اذا قصد الى احداث فعل او حرکت منه فلا بد له من علم که هو تصور ذلك الفعل. این یک. و تصدیق به فائدته. ثم لا بد له من اراده و عزم الله، که در اونجا به عرض رسید اراده بعد از علم نیست، شوق بعد از علم است و اراده بعد از شوق. در اونجا فرمودن که بعد از علم اراده است، ثم لا بد له من شوق الیه، می شود شوق بعد از اراده. ثم لا بد له من میل فی اعضائه الى تحصیله، که بعد از شوق نیروی منبسه در عضلات شروع به فعالیت می کنند تا کار در خارج محقق بشه. این جمعاً شده چهار مبدا: علم بود و اراده بود و شوق بود و میل. با این سم بیان کردن نشان می‌دهد که تصور و تصدیق در یک ناحیه است، مقطع اول است، بعد اراده است، بعد شوق است، بعد میل، که در اونجا به عرض رسید اراده بعد از شوق است نه قبل از شوق. چون که در کتب حکمای دیگر و دیگر کتابهای خود صدر المتلهین اراده را بعد از شوق ذکر کردن. و در همین فصل نهم که بحث امروز است، تصریح کردن که اراده بعد از شوق است. این نکته اول. این معنا که شوق قبل است و اراده بعد، این را مرحوم آخوند در بسیاری از کتابها دارند، مانند دیگر حکما. در تفسیر شریفشون در جلد پنجم صفحه 219 همین ترتیب را عقص کردن که به عرض رسید، یعنی در جلد پنجم تفسیرشون صفحه 219 مسئله اراده را بعد از شوق ذکر کردن. امر دوم آن است که مبادی فعل چهار تاست: یکی تصور و دیگری تصدیق نیست، که تصور یکی از مبادی باشد و تصدیق به فائده مبدع دیگر. مبادی صدور فعل ارادی در خارج چهار تاست: اول علم، دوم شوق، سوم اراده، چهارم میل اعضا و جواره. علم که مقطع اول است، این تصور و تصدیق را زیر پوشش میگیرد، نه اینکه در یک مرحله تصور باشد، در مرحله دوم تصدیق، تصدیق یک مبدا مستقل باشد و تصور یک مبدا مستقل. نه، علم مبدا مستقل است در مقطع اول، بعد از علم شوق است. علم مجموعه تصور و تصدیق را در بر میگیرد. بنابراین مبدا اول علم است. این علم گاهی تصور است، کما در فاعل بالعنایه، گاهی گذشته تصور تصدیق هم همراه اوست. این تصدیق گاهی تصدیق یقینی و عقلی است، کما در موارد برهان، یا تصدیق جهل مرکب است، کما در موارد مغالطه، یا تصدیق خیالی است، نه حکم قطعی، کما در قیاسات شعری، که در قیاسات شعری قبلا به عرض رسید که تصدیق نیست، صورت تصدیق است. فرق بین قضیه و تصدیق در قیاسات شعری روشن می شود، که در قیاسات شعری قضایا حضور دارند ولی تصدیق نیست، مگر اینکه تصدیق تخیلی را هم تصدیق بدانیم، یعنی نفس حکم نمی کند. همین که در برابر یک مد قرار گرفت یا در کنار یک قطع قرار گرفت، یا گرایش پیدا می کند یا منزجر می شود. با صرف مد و قطع تصمیم گرفتن یعنی بدون تصدیق کار کردن، که در قضایای خیالی و در قیاسات شعری قضیه هست و تصدیق نیست، مگر این تخیل را انسان تصدیق بنامد، که احیانا میگوین گاهی تصدیق عقلی است و حقیقی، گاهی تصدیق خیالی است و مانند. پس مبدا اول از مبادی چهارگانه علم است. این علم گاهی تصور محض است، کما در فاعل بالعنایه و موارد دیگری که مثال زدن، نظیر اصابه عین و مانند آن که سه نون را قبلا ذکر کردند. در صفحه 347 سه نمونه را ذکر کردند که در اونجا به عرض رسید بی اشکال نیست. گاهی تصور محض مبدا فاعلی است، که ما در فاعل بالعنایه اگر داشته باشیم. گاهی در کنار تصور تصدیق هم مطرح است. این تصدیق یا یقینی و عقلی و حقیقی است، یا وهمی و ظنی و خیالی و مانند آن. بنابراین نباید تصور را یک مبدا و تصدیق به فایده را مبدا دیگر شمرد، بلکه جمعا یک مبدا اند. لذا در دیگر کتاب های حکمت این چنین آمده که مبادی فعل ارادی 4 تاست: العلم، ثم شوق. اونگاه علم که مبدا اول است، اون را تبیین میکنن، میگوین تصور است و تصدیق، و این تصدیق هم اهم از تصدیق عقلی و خیالی است به مانند. این معنا را در همین فصل نهم اشاره میکنه که قبلا بیان نشده. امر سوم آن است که منشأ این تصمیم و عزم و اراده کدام نیرو از نیروهای نفسانی است. می‌فرمایند منشأ تصمیم گیری در انسان عقل عملی است. عقل عملی غیر از عقل نظری است. عقل نظری کارش ادراک است، عقل عملی کارش تحریک، یعنی قوای مادون را وادار کردن. عقل عملی فاعل است، عقل نظری عالم. گرچه بعضی از فعلها عین علم است، کارهایی که در درون نفس انجام میگیرد کاریست علمی. تصمیم یک امر وجودی عملی علمی است، یعنی این موجود در نفس وجود مجرد دارد. چیزی که وجود مجرد دارد علم است و وجودش علمی است، اما از غیر حکایت نمی کند. به تعبیر دیگر علمی است و نه علم. پس اراده خودش وجود علمی دارد. عقل عملی عالم است به این معنا که کار مجرد می کند، اما این کار است نه درک. فرق است بین این که انسان کاری انجام بدهد که این کار مجرد باشد و حضور داشته باشد، قهرن علمی است، یا نه کارش طوری باشد که غیر را نشون بدهد. اون چیزی که غیر را نشون بدهد و حقیقت او فقط حکایت و ارائه است، او علم نام دارد. کار عقل عملی این چنین نیست. کار عقل عملی عزم و اراده و تصمیم است که اراده چیزی را نشون نمی دهد و از غیر حکایت نمی کند. اراده در تحریک نقش دارد نه در حکایت. و اگر احیاناً عقل عملی را تفسیر کردن به اینکه عقل عملی چیزی است که به وسیله او انسان کارهایی را که باید انجام بگیرد استنباط می‌کند، این اصطلاح دیگری عقل عملی است و ظاهراً اصطلاح اصیل نباشد، گرچه در بسیار از کتاب‌ها آمده، حتی در بعضی از نوشته‌های فارابی آمده. مرحوم سبزواری رضوان الله علیه در همین تعلیقه صفحه 354 که بحث امروز هست به دو اصطلاح عقل عملی اشاره کردن. عقل عملی را هم مبدأ اراده دانستن، هم قوه‌ای که کارهای باید را درک می کند معرفی کردن. گفتن عقل عملی چیزیست که تستن به طول واجب فی ما یجب ان یفعل من الامور الانسانیت التي یفعلها فی معاشه و معاده. عقل عملی قوه است که به وسیله او چیزهای باید را انسان درک می کند، یعنی اون قوه‌ای که بایدها را درک می کند. در حقیقت چون متعلق درکش امور عملی است، این مدرک را هم عقل عملی نامیدن. این وصف به حال متعلق موصوف خواهد بود. در حالی که درک مطلقا خواه اون مدرک از امور نظری باشد، خواه از امور عملی، چه از حکمت نظری چه از حکمت عملی، درک مطلقا از آن عقل نظری است. عمل و تحریک و ایجاد کشش و کوشش از عقل عملی است. این معنا را مرحوم سبزواری در تعلیقه صفحه 341 که قبلا گذشت بیان کردن، و اما در تعلیقه 354 به دو اصطلاح اشاره کردن. این هم یک مطلب. مسئله بعدی آن است که اگر این مبادی چهارگانه در انسان وجود دارد و غیر هم است، لازم نیست که در واجب تعالی هم چهار مبدا وجود داشته باشد اولا، و اون مبادی هم که وجود دارد غیر هم باشد ثانیا. انسان است که در اثر نقص نیازی به اسباب و علل فراوان دارد، به چهار مبدا باید تکیه کند تا کار را انجام بدهد، و این مبادی چهارگانه در بسیاری از کارها غیر همان. ولی ذات اقدس اله در کارهای ارادیش به این مبادی نیازمند نیست اولا، و هر چند مبنایی هم که مبدایی هم که در خدای سبحانه است عین همند ثانیا. انسان است که باید این چهار مرحله را طی کند تا با پشت سر گذاشتن این مراحل چهارگانه کاری را در خارج انجام بدهد. اگر خواست چیزی بنویسد، اول باید اصل نوشتن را، نوشتن اون معنا را علم پیدا کند و تصدیق به فایده پیدا کند، حالا یا تصدیق عقلی و حقیقی یا وهمی و ظنی و خیالی. بعد از گذروندن مبدأ علم اعم از تصور تصدیق، وارد مبدأ دوم بشن که مبدأ شوق است، چون تصدیق به فایده زمینه پیدایش شوق را فراهم میکند. این شوق اگر به حد نصاب نرسید که همونجا متوقف میشود، اگر به حد نصاب رسید زمینه تصمیم گیری و عزم و اراده را فراهم میکند، اونگاه وارد مبدع سوم می شود به نام اراده. وقتی اراده کامل شد، محقق شد، اون نیرویی که در اعضا و اعصاب و عضلات به ودیعت نهاده شده اونا تحریک می شوند. وقتی اون نیرو که آخرین مرحله است تحریک شد، قلم حرکت می کند و مطلب روی صفحه نقش می بندد. پس این گونه از کارها که از انسان صادر می شود مسبوق به چهار مبدأ است. یک، این مبادی هم جدای هم و غیر از همان. دو، ولی درباره ذات اقدس اله کارهایش متکی به مبادی چهارگانه نیست. یک، و هر چند مبدأ هم که دارد عین همان دو، عین ذات دو. او چون فاعل بالحرکات نیست که حرکت بکند و کار بکند، فاعل لا بالحرکات. چون فاعل بالحرکت نیست، بنابراین مبدأ چهارم ندارد، و چون نیازی به غیر ندارد، مبدأ شوقی ندارد که مشتاق چیزی باشد، زیرا اشتیاق فرق بر فقدان است. انسان که کمالی را دوست دارد و ندارد، نسبت به او شوق می‌ورزد، ولی اگر خود عین کمال نامحدود بود، یک موجودی اگر خود کمال نامحدود بود، فاقد کمالی نیست تا نسبت به او شوق داشته باشد. هر فاعلی فعلی را برای رسیدن به کمال انجام می‌دهد، ولی خود کمال اگر خواست کار کند، برای این نیست که به کمال برسد، چون خود عین کمال است و نامحدود. بنابراین در واجب تعالی مبدأ شوقی راه ندارد. پس اون مبدعی که بعد از اراده است، یعنی حرکت اعضا و عضلات، در خدای سبحان جز صفات سلبیه است و راه ندارد. و اون مبدعی که قبل از اراده است به نام شوق و کشش و گرایش، اون هم در خدای سبحان جز صفات سلبیه است، راه ندارد. میماند اراده و علم، و این دو وصف در خدای سبحان هست و عین همند. فتحصله که در انسان درباره کارهای عادیش چهار مبدأ در طول هم و غیر هم یافت می شود. در واجب تعالی دو مبدأ یافت می شود، دو مبدأ دیگر نیست. این یک، و اون دو مبدأی که یافت می شود، یکی اراده است و دیگری علم، و اینها مفهومن غیر همان و مستاقن عین همان. دو، این فرق اراده خدای سبحان با اراده انسان. در تحلیل های قبل مرحوم صدرالمتعالین فرمودند در شناخت اسما و صفات خدای سبحان انسان معیار نیست که ما اسما و صفات را در انسان بشناسیم، بعد نمونه اون را برای خدای سبحان ثابت کنیم. ما در شناخت اسما و صفات اول باید از خود اسما و صفات شروع کنیم که آیا این اسم یا صفت از سنخ ماهیت است یا از سنخ مفهوم یا از سنخ وجود. اگر ثابت شد سنخ وجودی است یا سنخ مفهومی است، دیگر سخن از مقوله و جوهر و عرض در اونها راه ندارد. و اگر سخن از مقوله نبود، دیگر فحصی از اینکه کیف نفسانی است و کدام نوع است راه ندارد. این بیراه رفتن ها که اهل اعتزال و اشاعره به اونها تندر دادن، برای آن است که معیار شناخت اوصاف و صفات خدای سبحان را از انسان شروع کردند. چون اراده در انسان کیف نفسانی است، این را به عنوان اصل مسلم پذیرفتن که اراده کیف نفسانی است. اونگاه موندن که کیف نفسانی در برای خدای سبحان منزه از ماهیت چگونه ثابت کنند، که مرحوم صدرالمتعالین روش شناخت را نشون داد که برای شناخت مسئله اراده انسان مطرح نیست. اونگاه در یکی از بحث های قبل فرمودن اگر هم انسان معیار باشد و خواستید با بررسی اوصاف انسان کمالات خدای سبحان را بشناسید، انسان را هم پس درست بشناسید. انسان یک کارهای بیرونی دارد، یک کارهای درونی. در کارهای بیرونی نیازی به مبادی چهارگانه دارد، این مبادی چهارگانه غیر همان غالبا، یعنی نیاز دارد به مبدأ علمی، یک اهم از تصور و تصدیق، دو شوق، سه اراده، چهار تحریک نیرو که در عضلات و اعصاب هست. تا در اثر این مبادی چهارگانه فعل در خارج به نام کتابت محقق می شود. ولی کارهای درونی انسان نیازی به مبادی چهارگانه جدای از هم ندارد. اولا چهار مبدأ ندارد، یک. ثانیاً اون مبادی که برای نفس هست عین همان دو. یعنی نفس اگر خواست چیزی را بنویسد نیازی به قلم و تحریک کاغذ و قلم دارد تا چیزی بنگارد، ولی اگر خواست قوای خود را تحریک بدهد کند، خواست سامعه و باصره را تحریک کند، خواست ببیند، خواست بشنود، خواست این قوا را استخدام کند، آیا باز محتاج است که به وسیله تحریک عضلات و اعصاب و اعضا اون اعضا را حرکت بدهد، یا در تحریک اعضا صرف اراده کافی است؟ اگر چنون چه خواست قلم را حرکت بدهد، ناچار است دست را حرکت بدهد، ولی اگر خواست دست را حرکت بدهد، بازم ناچار است عضوی را حرکت بدهد. اگر خواست بدن را حرکت بدهد، باز ناچار است که قوه دیگر را حرکت بدهد. در اونجا تحقق اراده همان و حصول مراد همان. اگر اراده کرد برخیزد یا بنشیند، با اراده کار انجام میگیرد. اگر خواست بدن را حرکت بدهد، اگر خواست اعضا را حرکت بدهد، با اراده حرکت میدهد. نه بین اراده و تحریک اعضا یک تحریک دیگری راه داشته باشد. و در بعضی از مسائل هم اگر نفس خواست قوای ادراکی را استخدام کند، قوه متخیله را وادار کند که صور مناسب را احضار کند و قوه خیال را استخدام کند که مخزن خوبی باشد، در اونجا علم نفس همون اراده است. همین که علم پیدا کرد اراده خواهد بود، و اراده در اونجا در باطن نفس جدای از حقیقت علم نیست، که این را در صفحه 341 بیان کردن. گفتن ثم نرجع و نقول ان الانسان لکونه مخلوقا علی صورت الرحمن لا یستر عنه فعل تا آخر. بنابراین در این فصل محل بحث، یعنی فصل 9 که مبادی فعل اختیاری را می شمارن، می گوین غالبا نه دائما، و می گوین این درباره افعال خارجی است نه افعال داخلی. بعد از تبیین این مقدمه اونگاه به سراغ آیات می روان و اثبات می کنن به این که مستفاد از آیات این است که خدای سبحان در کارهای خود دائی ندارد، انگیزه ندارد، غرض زائد ندارد، شوق ندارد، برای اینکه هر فاعلی فعل را برای رسیدن به کمال انجام می دهد. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل، که این فصل گرچه کل این فصل و قسمت مهم این فصل برابر با یک ومیزه خاصی است که در قمسات آمده، که فرمود و میزون بلحریه بنا ان نفسر متون و بعض نصوص، که از صفحه 327 شروع می شود تا صفحه 333 که این روایات رو تشریح می کند، صفحه 332. ولی مقدمه این فصل که به عرض رسید برابر با مطلبی است که در صفحه 22 بیان کردم در قبسات. فاعتزاد ما ذکرنا من الفرق بین ارادت الله سبحانه و بین ارادتنا، که اراده خدای سبحان عین ذات اوست و اراده ما زائد بر ذات است و غیر از علم است، و این معنا را نه تنها برهان عقلی اثبات می کند بلکه روایت و نقل تأیید می کند من طریق روایت و نقل. و قد مزا ان شاکلتنا، که قبلا فرمودند انسان اگر بخواهد کاری انجام بدهد مبادی دارد، که این را در صفحه 342 بیان کردم. ان شاکلتنا فی ما اردنا فعله، فی ما اردنا فعله او هممنا نحو تحصیله، همت گماردیم که تحصیلش کنیم. روش ما این است که انا نتصوره اولا و نصدق بفائدته العائدت الینا، یا تصدیقا ظنیا یا در اثر مغالطه جهلیا، جهل مرکب، جهلیا خیالیا او علمیا تصدیق میکنیم یا حق یا ناحق یا درست یا اشتباه. به ان فیه، یعنی در اون شی، منفعتن او خیر ما من الخیرات الحقیقیه، اگر تصدیق علمی بود، او ظنیه، اگر تصدیق ظنی بود، اون منفعت یا خیر اینن کانه او سیتن او سناعن و محمدتن عائدتن الى جوهر ذاتنا او الى قوتن من قوانا. اون خیر یا منفعتی که یا حقیقی است یا ظنی است یا وهمی است، گاهی عین است، گاهی سیت و شهرت است که صوت انسان و آوازی انسان منتشر بشود، اون خیال واهی شهرت طلبی انسان را وادار به کار می کند. اون سیت و شهرت و شهره شدن هدف وهمی است. او سناعن و محمدتن، که کسی بر او سنا و او را حمد کند، لذا وادار به کار می شود. که این خیرات یا عائدتن من الخیرات حقیقیه، عائدتن اون خیرات یا عائدتن در حالی که بر می گردد اون خیرات الی جوهر ذاتنا، اگر خیر حقیقی و علمی باشد، او الى قوت من قوانا، اگر وهمی و خیالی باشد. این مبدا اول و مقطع اول که مجموعه تصور و تصدیق است، این را مبدا علمی می نامن. فینبعث من ذلک العلم التصوری و ذلک الحکم التصدیقی، که این مبدع را مبدع علم می نامند، از مجموعه تصور و تصدیق، حالا یا تصدیق جزمی یا وهمی و خیالی، فینبعث شوق الیه، یعنی شوق به طرف فعل. این مرحله دوم. فاذا قوی شوق نفسانی و اشتد اهتزت القوت الارادیتو و حصلت الارادت المسمات و بالاجماع، که مبدع سوم است، که تصمیم گیری مقطع سوم است. قبلا هم بیان کردن که یک حقیقت در سیر وجودیش به هر مقطع و مبدع که رسید نام خاص و اثر مخصوص را به دنبال دارد. اهتزت القوت الارادیت و حصلت الارادت المسمات و بالاجماع، این مقطع سوم. قبل از اینکه به مرحله چهارم برسن، درباره این اراده توضیح کوتاهی میدن. می‌فرماند و هذه الاراده فی الانسان من قوت که هی فوق القوت شوقیت الحیوانیت التي تتشعب الى شهوت و الغضب. این اراده در انسان از عقل عملی نشأت می‌گیرد. عقل عملی قوه انسانی است، فوق قوه شوقیه است که در دیگر که حیوانات هم هست. در بعضی از انسان ها ممکن عقل عملی نباشد، همون قوه شوقیه تصمیم بگیرد. قوه شوقیه اشتیاق به کار را، خواه کارهای جذبی خواه کارهای دفعی در میدان جنگ به عهده میگیرد. قوه شوقیه غیر از شهویه است. قوه شوقیه تقسیم می شود به شهوت در هنگام جذب، به غضب در هنگام دفع. و قبلا هم به عرض رسید، شاید نظر مرحوم صدر المتعلهین در صفحه 342 که فرمودن اول علم است، اول تصور و تصدیق است، بعد اراده است، بعد شوق، در اونجا به عرض رسید که ممکن است مراد این شوق اون قوه شوقیه‌ای باشد که مبدع شهوت و غضب است، که اون جزء قوای تحریکی است، نه زمیمه پیدایش اراده که شوق و کشش و گرایش باشد. الان هم شاید به همون معنا اشاره کنم که اراده از عقل عملی است و عقل عملی فوق قوه شوقیه است که قوه شوقیه تحریک را به عهده میگیرد در دو بعد جذب و دفع، نگرایش را. و هذه الاراده فی الانسان من قوت هی فوق القوه شوقیه الحیوانیه که التي تتشعب الى الشهوات در جذب و الغضب در دفع. و این قوه فائقه که بالاتر از قوه شوقیه است، هی العقل العملی. لذا فرمودن که این اراده از عقل عملی نشأت میگیرد در صورتی که شوق نفسانی شدید بشود. در غیر انسان اگر اون قوه و اون مبدعی که به صورت شهوت و غضب منشعب میشود، اگر او شدت بگیرد ارادشون پیدا میشود. لذا فرمودن فإذا قوی الشوق النفسانی و اشتد اهتزت القوة الارادیه و حصلت الارادة المسماة بالاجماع. و این اراده در انسان از عقل عملی است و در غیر انسان اشتداد تلک القوه کما وقع تنبیه علیه من قبل. در انسان اراده است، در غیر انسان همون قوه شوقیه شدید می شود و شروع به کار می کند، دیگر اراده نیست. لذا حیوان را متحرک به اراده نمی گویند، متحرک به اشتیاق می گویند، متحرک به میل می گویند. این انسان است که متحرک به اراده است، نه حیوان. این حرکت ارادی از آن انسان است. اینطور نیست که حیوان متحرک به اراده باشد، اینطور نیست که حرکت به اراده فصل حیوان باشد، که در هر حیوانی همونطوری که حس هست، حساسیت هست، تحرک به اراده هم باشد. نه، اراده در انسان است که لطیف است و منشأش عقل عملی است. در غیر انسان اراده نیست، همون شوق که شدید شد، شوق مؤکد شد، اونگاه اون نیروی منبس و ودیعت نهاده در عضلات شروع فعالیت میکنه. لذا فرمودن و هذه الاراده تو فی الانسان من قوت که یه فوق القوت شوقی است. و فی غیرهی همین اراده را میفرماید در غیر انسان عبارت از اشتداد اون قوه شوقی است. دیگر تعبیر به اراده نفرمودند که اگر اون قوه شدید شد یک قوه ارادیهی در حیوانها تصمیم میگیرد. نه، همون شوق که شدید شد شروع به کار میکند، اعضا را تحریک میکند. اونها که با شوق کار میکنند یک حیوان بالفعلند و انسان بالقوه. اون که شوق خود را مهار میکند، روی شوق تصمیم میگیرد، انسان است. فرق بین انسان و حیوان آن است که در انسان وقتی شوق به نصاب رسید، از اون به بعد تصمیم شروع میشود. شاید شوق فراوان باشد ولی تصمیم نباشد، ولی در حیوان همین که شوق فراوان شد، اشتیاق فافر همان و تحریک عضلات همان. اگر فرمودن یک انسان وارسته ای که ممکن است به بسیاری از چیزها شوق داشته باشد ولی مصمم نیست، برای اینکه مضر به تهذیب نفس است، سرش آن است که حیوان اگر به امر اشتیاق پیدا کرد حالت منتظره ندارد. انسان است که اگر نسبت به یک امری مشتاق شد، اون شوق را زیر پوشش عقل عملی مهار می کند. اگر زیان بار بود آرام می گیرد و اگر سودمند بود تصمیم می گیرد. این انسان است که قوه ارادیه دارد و بعد از تمام شدن شوق اونگاه یا تصمیم می گیرد یا مهار می کند. و این معنا قبلا هم گذشت که در انسان حرکت به اراده هست، ولی در حیوانات حرکت به میل. این رو قبلا هم فرمودن. و هذه الارادتو فی الانسان من قوت هیه فوق القوت شوقیه، ولی و فی غیرهی، در غیر انسان، اشتداد و حال تلک القوه کما وقع تنبیه علیه من قبلو. و بالجمله فینبعثو منهما، از این شوق و اراده، مقطع چهارم و مبدع چهارم، القوت المحرکت التي في العضلات، یا از این عقل عملی در انسان و از همون قوه شوقیه در حیوان، قوه بعدی تحریک می شود که مبدع چهارم است. فینبعثو منهما، از این دو، در انسان عقل عملی، در غیر انسان اشتداد حال تلک القوه، جمیعا القوة المحرکة التي في العضلات، اون نیرو که در عضلات به ودیعت نهاده شده. فتحرکو، اون قوه محرکه اون عضلات را، بستن او قبضن، قهرن و یتحرکو به حرکت اون قوه محرکه، الاعصاب و الاعظام. اینها مبادی چهارگانه فعل است. بعد فعل در خارج واقع می شد. فیحصل المراد، اگر خواست کسی خواست چیزی بنویسد، اون چی که مبادی فعل است چهار تاست، بعد فعل در خارج واقع می شود. این مبادی اربع را به این سبک مرحوم آخوند در نوع کتاباش تنظیم کرده. مرحوم ملا عبدالله زنوزی رضوان الله در لمعات الهیه هم تبیین کردند. این بزرگ حکیم با اینکه جزء حکمای نامدار متأخرین هست، ولی بالاخره در این بحث سنگین قدرت و اراده تحقیقات سودمندی دارن، اما همه و همه مهمانان سفره صدرالمتألهینند. اگر یه مطلب تازه این بزرگ حکیم می داشت نقل می کردیم. و این که در اون صفحه قبل فرمود، صفحه 342، فلا بد له من علم و هو تصور ذلک الفعل و تصدیق بفادته ثم لا بد، این مقاطع چهارگانه را با این ثم ذکر کرد، معلوم شود تصور و تصدیق بفائده جمعا جزء یک مبدأن. لذا در نوشته های مرحوم ملا عبدالله زنوزی و خود صدر المتألهین در اصفا در تفسیر کبیر و موارد دیگر می فرماید فلا بد له من علم، سم شوق، سم ارادت، سم تحریک للاعضا، که مبدا اول علم است. این علم ام از تصور و تصدیق است در جاهایی که تصدیق باشد. خب این امر اول که مبادی کارها در انسان چهار تاست. مطلب دیگر این که این چهار تا در انسان غیر همان، فهذه المبادی او فینا متعددتون، چهار تا جدای از همان اما فی افعالنا الخارجیه. اگر خواستیم چیزی بنویسیم و جایی برویم مانند آن، این مبادی از یکدیگر جدا، ولی اگر خواستیم قوای درونی را استخدام کنیم، نفس خواست قوه واهم را به کار بگیرد، نفس خواست قوه متخیله را وادار کار کند، این کار نفس نیازی به مبادی چهارگان ندارد اولا، و هر چند مبدعی را که نیاز دارد که مبدع علمی و ارادی باشد این همان ثانیه. فاما القیوم جل ذکرو فذاته اجل من الکثرت، که این مبادی جدای از هم باشند، و داعیت خارجیت و الانفعال و الابتهاج به ما وراء ذاته. اولا مبادی در اونجا کثرت ندارد، یک، و در بعضی از اون امور راهی در به مقام واجب ندارند، دو، داعی خارج انگیزه بیرون که او از بیرون منفعل بشود و در اثر نیل به کمال بیرون بهجت نصیبش بشود نیست. چرا؟ چون هر فاعلی کار را برای رسیدن به کمال انجام میدهد، ولی خود کمال اگر خواست کار انجام بدهد فرض ندارد که برای انگیزه بیرون کار کند، فرض ندارد که به بیرون مبتهج باشد، لانه نهایت المعارب والمطالب، چون نهایت حاجت به اوست، و لیس له شوق، او فاقد کمال نیست تا به او مشتاق باشد. و اگر تعبیراتی آمده که ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، این یا به منظور صنعت شعر است یا ناظر به بعضی از اسماء فعلیه است. و یا شوق معنای مصطلح نیست، و لیس له شوق حاشاه عن ذلک، ولا محبت به ما سواه، ولا قصد الى تحصیل شیء آدم الله، چیزی را که آدم بود و نداشت او را بخواد تحصیل کند، چون اگر یک ذاتی کمال نامحدود بود فاقد چیزی نیست، کما علمت مرارا، بل هو مبتهج به ذاتهی لذاته. اینجاست که اراده به ابتهاج برگشت، همون معنای لطیف را داشت. همین معنا را مرحوم مولا عبدالله زنوزی در کتاب شریف لمعات تبیین کرده، بعد مرحوم هاشم حسین قروی در حاشیه بر کفایه بیان کردن که به عرض رسید اراده را نمیخواهند مفهوما عین علم به نظام اصلح بدانند. این که مرحوم هاشم حسین فرمود اکابر از حکما میگویند مفهوم اراده ابتهاج است، برای اینکه در کلمات سر متعلقین فراوانه، در نوشته های شاگردان مع الفصل و بلا وصل فصل اونها کم نیست. بل هو مبتهج به ذاتهی لذاته، که این میشه بهجت ذاتی که به همون اراده ذاتی است، و یلزه من هذا الابتهاج و یترشح منه حصول سایر الخیرات و الابتهاجات، سایر بهجت ها که بهجت های فعلی است از او نشأت میگیرد، اما از اوست نه برای او، من هوست نه علیه و فیه، علا سبیل الفعل و الابداع و الافاظه، لا علا شاکلت الانفعال و الاتصاف و الاستحصال، که در ما هاست. انسان که اراده میکند این اراده فعل انسان است، خدای سبحان که اراده میکند این اراده من الله است. غیر از اون بهجت ذاتی یه بهجت فعلی است، اون ابتهاج به اراده فعلی من الله است، برخلاف اراده نفسانی که فعل انسان است. بنابراین در واجب این عموم مبادی لازم نیست، یک، اون مقداری هم که هست عین همان دو و اراده ذاتی عین مفهوما عین ابتهاج است و مستاقا عین ذات و علم. سه، اراده فعلی من الله است، نف الله. چهار، از این جهات فراوان با اراده انسانی فرق دارند و همه این معارف بلند را به برکت وحی می توان استفاده کرد، چون که استفاده شده. لذا می فرمان ول آیات القرآنیتو فی هذا الباب کثیرتون للمتدبرین فیها المتأملین فی معانیها، مثل قوله تعالی والله الغنی و انتم الفقرا. که این بحث آیات با بحث روایات به خواست خدا به جلسه بعد موکول می شود. والحمد لله رب العالمین.